مجله تلویزیونی راز زندگی خوش آمدید. در این برنامه با شما در مورد رازهای مهم زندگی صحبت خواهیم کرد. میزبان پروگرام راز زندگی مریم و شعیب با شما در مورد رازهای مهم زندگی صحبت می کنند.
به نام خداوند رحیم و مهربان و برنامه راز زندگی خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرین. امیدوار هستم که هر کدامتان جور صحتمند و سرحال باشین و برنامه ما را تا آخر تماشا کنین.
دوستان عزیز و وطنان خوب، من به نوبه خود سلام های صمیمانه به شما تقدیم میکنم. امیدواری ما همی است که شما با خانواده هایتان خوش و صحت سرحال باشین. از اینکه با ما تماس تلفنی گرفتین و مسکال دادین یک جان سپاس. ما امیدوار از این هستیم که شما همیشه با ما تماس بگیرین و ما هم بتانیم با شما در موقع مساعد تماس بگیریم.
بله دوستان، از ای که تماس گرفتین، ایمیل روان کردین و مسکال دادین، یک جهان سپاسگزار هستیم. دوستان باید بگوین در این روزها که بازار نتایج انتخابات بسیار گرم است در افغانستان و شهرهای مختلف، و جالب همی است که با وجود از ای که ماه رمضان شروع شده و بسیاری از هموطنان ما که روزه میگیرن، روز هم بسیار دراز است، روزها دراز است، ولی در از طریق رسانه ها ما میشنویم که کلگی همین گروپ های انتخاباتی یکی دیگر را به تقلب و دروغ گفتن و یا یکی دیگر را متهم میکنن، میگن او میگه او دروغ گفته، او میگه او دروغ گفته، او تقلب کرده، این آدم بد است، این آدم خوب است، و بعضی ها حتی به این فکر میکنن که اگر ما را کس قبول نکنه ما سلام میگیریم، ما میزنیم دیگر. یعنی ای که یک حالت بی اعتمادی با وجود آمده. اما درست مریم جان؟
بله واقعا شعیب جان، آدم وقتی که اخبار میشنوه یک اندازه متاثر هم میشه. دوستای عزیز، وقتی که میبینیم هر کدام ما که در گوشه‌های مختلف کشور ما امروز سر مسئله انتخابات جنجال های زیاده است، و امیدواری از ایره داریم و دعای ما همی است که ما بتانیم همه ما با امید خداوند، با توکل به خداوند بتانیم یک راه حل پیدا بکنیم و کشور ما از این حالت بنبست نجات پیدا بکنه. و در کلام خداوند هم شعیب جان اینجا یک آیت نوشته است که من میخوام بر دوستا بخونم. داوود پیغمبر در کلام خداوند چنین نوشته میکنه: با خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن به انسان ها. با خدا پناه بردن بهتر است از توکل نمودن به امیران. دوستا عزیز، واقعا ما شما خوب است که همه ما با خداوند توکل کنیم. پیش از اینکه بر رهبرای کشور خود توکل بکنیم و به اونها اعتماد بکنیم، اول با خداوند توکل بکنیم و از خداوند درخواست بکنیم که کشور عزیز ما را، افغانستان عزیز ما را، از این بنبست و از این جنجال رهایی بده.
بله دوستا، ما چند روز پیش در فیسبوک فرهاد دریا که ما با هم دوست هستیم رفتیم و در اون نوشته کرده بود که در این جنجال انتخابات ملامت کی است؟ آیا دو کاندید است؟ آیا ملامت کمیسیون انتخاباتی است و یا هم ملامت مردم است؟ مردم جان خود را دادن که رفتن انتخابات را گذاشتن، انگشت خود را ماندن و در انتخابات شرکت کردن، ادا بعد از هموطنان ما 11 نفر انگشتایشان قطع شد. یعنی مردم کار خود را اجرا کرد، مردم خواستن که در انتخابات سهم بگیرن. و آله وظیفه رهبرای ماست، وظیفه مسئولین است که چطور بتانن هیرا به خوبی اداره و رهبری کنن. دوستای عزیز با ما باشین، در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. آل بیاین بریم یک مزمور خوب را از کلام خداوند با هم یک جای بشنویم و ببینیم.
هللویا، سپاس به خداوند. خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد. فرزندان او در زمین نیرومند می شوند و نسل راستکاران برکت می بیند. ثروت و دارایی در خانه او می باشد و عدالتش تا به ابد پایدار است. نور برای راستکاران در تاریکی طلوع می کند. او بخشنده و رحیم و عادل است. سعادتمند است شخصی که رؤوف و قرض دهنده باشد. او کارهای خود را با انصاف انجام می دهد. او هرگز جنبش نمی خورد. شخص عادل تا به ابد یاد می شود. از خبر بد نمی ترسد. دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد. دل او استوار است و نمی ترسد تا آرزوی خیش را بر دشمنان خود ببیند. از روی سخاوت به نیازمندان کمک می کند. عدالتش تا به ابد پایدار است و عزتمند و با قدرت می گردد. شخص شریر این را دیده غضبناک می شود و دندانهای خود را فشرده دلش آب می گردد. آرزوی شریران زائل می شود.
شما بیننده برنامه راز زندگی هستین. ما امروز برنامه خوب را تهیه دیدیم. امیدوار هستیم که تا آخر با ما باشین. بله دوستان، در آغاز در مورد انتخابات صحبت کردیم که این انتخابات همچنان یک حالت دیگر به وجود آورده که مردم ما به اعتماد شدن، هم مردم به اعتماد بالای کاندیدا شدن، هم بالای کمیسیون ها و حتی بالای دولت، حتی بالای یکی دیگه به اعتماد شده مردم. میخواییم یک چند لحظه در مورد از این صحبت کنیم که در هنگامی که مردم به اعتماد است ما باید چی کنیم، مردم ما باید چی کنن. ببینیم در کلام خداوند چی نوشته شده در این مورد. در کلام خداوند ما میخوانیم نوشته شده: خدای مقدس می فرماید، پس مرا با چه کسی مقایسه می کنید؟ چه کسی می تواند با من برابری نماید؟ با آسمان نگاه کنید، این ستارگان را که می بینید چه کسی به وجود آورده است؟ کیست که تعداد آنها را به شما بشمارد و همه را به نام بشناسد؟ خدا با قدرت عظیم و نیروی عجیب خود نمی گذارد که هیچ کدام آنها گم شود. پس ای یعقوب چرا فکر می کنی و ای اسرائیل چرا می گویی خدا از رنجهای من بی خبر است و به حق من توجهی ندارد؟ آیا ندانسته و نشنیده اید که خداوند خدای ابدی و آفرینده تمام عالم است؟ او هرگز درمانده و خسته نمی شود و هیچ کسی نمی تواند عمق افکار او پی ببرد. او به ضعیفان نیرو می بخشد و به مردم ناتوان قدرت عطا می کند. حتی جوانان هم خسته می شوند و دلاوران از پا می افتند، اما آنهایی که منتظر خداوند می باشند نیروی تازه خواهند یافت. آنها مانند عقاب بال می گشایند، می دوند و خسته نمی شوند، راه می روند و از پا نمی افتند. بلی دوستا، در اینجا ببینین خداوند در اینجا میگه که خداوند خسته نمی شه. خداوند همیشه نیرو داره. نیروی خداوند ازلی است، از ازل بوده و از خداوند قادر مطلق است. همه چیزها را می بینه و خبر داره از این حالت مردم کشور ما، از رنجهایشان که چند ماهی که انتخابات است و تبلیغات انتخاباتی است، مردم کارهای خود از دست دادن، مردم درست نمیتونن با مو اطمینان خاطر به کارهای خود برن یا انجام بدن وظیفه معمولی خود. ولی خداوند از همه از یا خبر داره و خداوند خسته نمیشه. و در عوض اینجا چی میگه؟ در کلام خدا ما میخوانه میگه او به ضعیفان نیرو میبخشد. این خداوند است که امروز به مردم ما نیرو میبخشد و مردم ناتوان قدرت عطا میکند. مردم را کار ندارن، مردم را که امروز اطمینان ندارن. و بهترین چیز در این لحظه ای است که ما اعتماد به خداوند داشته باشیم. در هنگامی که انسان ها با یکی دیگه اعتماد ندارن، ما در این هنگام باید چی کنیم؟ به خداوند اعتماد داشته باشیم که خداوند ما را میشنود. میگه حتی جوانان هم خسته میشن و دلاوران از پا میفتند. جوانان ما هم خسته شدن، دلاوران یا رهبران ما هم از پا میفتند، اما آنهایی که منتظر خداوند میباشند نیروی تازه خواهند یافت. یعنی ما باید منتظر خداوند باشیم که خداوند از هی حالت ما را، مردم ما را نجات بده و رهبرای ما را حکمت بده که اونا بتانن یک تصامیم بگیرن که مطابق خواست خدا باشه و همچنان به خاطر یا به نفع مردم ما باشه.
بله شب جان، واقعا که یک حالت است که دل همه هر کدام ما میخواه که ما از این حالت هر چی زودتر برایم و این مشکلات آنقدر بزرگ در نظر ما جلوه میکنه که تصور میکنیم شاید هیچ وقت نتونیم. ولی دوستان عزیز باید بگویم که با توکل به خداوند، با امید به خداوند، ما میتونیم که از این مشکل نجات پیدا کنیم. در کلام خداوند در جاهای مختلف بر ما شما امیدواری زیاد داده شده که همیشه و همیشه باید به خداوند توکل کنیم. و ارمیای نبی هم در یک جای در کتاب مقدس میگه که با وجود همه مشکلات که هست، با وجود همه چالش هایی که هست، ولی چی میگه؟ میگه که اما نور امید بر قلب من میتابد. وقتی به یاد میارم چی را؟ وقتی به یاد میارم که خداوند همیشه وفادار است و وفاداری از او همیشه و همیشه دوام داره و خداوند همیشه با ما شما خواهد بود. پس بیاین همه ما شما دلهای خود را یک جا کنیم و به خداوند توکل کنیم و به امیرای خود توکل نکنیم، بلکه به قدرت خداوند که او بالاتر از همه قدرت ها است به او توکل کنیم و از او بخواهیم که ما شما را کمک کنه و از ایالت نجات بده و کشور عزیز ما را، افغانستان عزیز ما، به یک کشور بسیار قوی و نیرومند تبدیل شود و مردم ما واقعا در صلح و صفا زندگی کنند.
بله، شما در آغازم آیت را از مزمور 118 خواندین، آیت 8 را، که این مزمور 118 یک فصل وسطی تمام کتاب مقدس است و در فصل وسطی، در آیه وسطی خداوند می فرماید در از تمام کتاب مقدس در فصل وسطی و در آیه که وسطی است، خداوند می فرماید، میگه به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن به انسانها. ما هم باید در این لحظه به خداوند توکل کنیم و در آیت نوم میگه به خداوند پناه بردن بهتر است توکل نمودن بر امیران است. ما باید به خداوند توکل کنیم نسبت به رهبرای خود و چون خداوند قادر مطلق است، او میتونه رهبرای ما را حکمت بده، او میتونه رهبرای ما را اداره کنه و همچنان رهبری خوب را به ما بده. دوستا تشکر از اینکه با ما هستین. حال میریم و یک سرود بسیار خوب را با هم یک جای میبینیم و میشنویم.
زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.
شما بینیده برنامه راز زندگی هستین و ما امروز برنامه خوب را تهیه دیدیم که امیدوار هستم تا آخر با ما باشین. دوستای عزیز، ما چند سال قبل در یکی از کلیساهای افغانی صحبت میکردم و متوجه شدم که در آخر وقت صحبت خلاص شد، در اونجا یک چند هموطن افغان ما هم که اونا مسیحی نبودن آمده بودن در اونجا. خب با هم صحبت کردیم، یک جای ما پرسانشان کردم که شما چطور آمدین به کلیسا؟ اونا گفتن ما در مورد کلیسا بسیار چیزایی را شنیده بودیم ولی ندیده بودیم. ما فقط اینجا آمدیم که ببینیم در کلیسا مسیحی ها چی میکنن. و ما گفتم خب شما نتیجه تان چی است؟ چی نتیجه گرفتین که آمدین دیدین؟ اونا گفتن حالا ما واقعا میفهمیم که مسیحی ها در کلیسا وقت میان اونا عبادت خدای یگانه را میکنن، دعا میکنن و از کلام خدا یاد میگیرن. این واقعا یک چیزی بود که چشمهای از این هموطنهای ما باز شد وقتی اونا آمدن به کلیسا. ما یک جای امروز چاشتم نان خوردیم یک جای و اونا هم پس رفتن به خانه های خود. یعنی که چرا افغانهای ما باید از کلیسا ترس داشته باشن؟
خب شب جان، چون ما می قسم بزرگ شدیم، کلان شدیم که هیچ وقت درباره کلیسا چیز نشنیدیم و یا ای که فکر میکنیم یک چیز کاملا دور از فرهنگ و کلتور خود ما است و ای که ما هیچ سرکار با کلیسا نداریم. شاید هم بسیاری از ما و شما در کتاب ها خونده باشیم، اگر بایدتان باشه که در اکثر کتاب هایی که ترجمه میشده از دیگر زبان ها دوجه از ناقوس کلیسا یاد میشد یا رفتن به کلیسا، ولی هیچ وقت ای باره شاید فکر نکرده باشیم که مردم وقت در کلیسا میرن اونا چی میکنن. و شاید هم بعضی از هموطنان ما به این فکر باشن که وقتی که مردم میرن در کلیسا اونا تعمید میگیرن یا غسل تعمید در داخل کلیسا میگیرن، ولی متوجه از این شاید هیچ کدام نشده باشیم که مردم به خاطر چی در کلیسا میرن و چرا کلیسا وجود داره.
بله دوستا، امروز ما در مورد از این صحبت میکنیم که کلیسا چی است، وظیفه کلیسا چی است و همچنان که آیا در افغانستان کلیسا وجود داره، یعنی مطابق کلام خدا چی وقت اولین کلیسا به وجود آمده. و با ما باشین، ما مطابق کتاب مسیحیت درس های خود را دوام میدیم و امروز در مورد کلیسا و وظیفه کلیسا صحبت میکنیم. با ما باشین دوستان.
گو دل بشکسته را پرواز کن، آسمان ها را پر از آواز کن، هر کجا که آرزو داری برو، هر دری که بسته دیدی باز کن. گل اگر که روی ننماید تو را، پشت را بر گل نما و ناز کن. دامن خود برکشان بالا چنان، کین فلک را فرش زیرانداز کن. در تنور بندگی هرگز مسوز، نغمه آزادی خود ساز کن. نام ایمان هر کجا آمد میان، پای نه اندر میان ایجاز کن. تا دم آخر مشو تسلیم مرگ، زندگی را دم بدم آغاز کن. این کتاب آفرینش را بخوان، کسب دانش کرده کشف راز کن. مرغ همت آشیانش خاک نیست، مرغ همت آشیانش خاک نیست، تا نشینی جای خود پرواز کن.
شما بینیده برنامه راز زندگی هستین و ما امروز به ادامه درسای خود از مسیحیت چیست، از کتاب مسیحیت چیست، امروز در مورد کلیسا و وظیفه کلیسا صحبت میکنیم. دوستای عزیز، ما گفتیم که چرا مردم ما، افغانهای ما، وقت نام کلیسا را میشنن، بخصوصی که وقت نام کلیسای افغانی یا در داخل کشور نام کلیسا را میشنن، به اصطلاح موی در جانشان استاده میشه و بسیار عصبانی میشن و قهر میشن که آیا چطور امکان داره کلیسا در افغانستان در یا در کابل یا در دیگه شهرها ای وجود داشته باشه؟ چرا ای است؟ من فکر میکنم در این مورد دو تصور یا دو اشتباه وجود داره. اولی که بسیاری از هموطنان ما فکر میکنن کلیسا یک تعمیر غربی است یا یک جای است که غربی ها، کسایی که در غرب زندگی میکنن، اونا میخواین با این کلیسا، تاریخ کلیسا، میخواین فرهنگ خود را در کشور ما، در بین مردم ما رواج بتن یا به اصطلاح فرهنگ ما را تغییر بتن با فرهنگ غربی، کی هم اشتباه است. و دوم هم شاید بعض از افغانهای ما، متنهای ما این فکر کنن که گویا وظیفه کلیسا تغییر دادن مذهب است، که کلیسا وظیفه داره که مردم افغانهای ما را عیسوی بسازه یا غسل تعمید بده یا تعمید بدهشان. یعنی هم اشتباه است که ما بعدتر از کلام خدا میخوانیم که در وظیفه کلیسا تغییر دادن مذهب نیست. وظیفه کلیسا بعدا خواهد خواندیم که چطور از مردم ایماندارا را کمک کنه که در ایمان خود رشد بیارن. این وظیفه کلیسا است.
شب جان، شاید دوستای ما همونطور که شما گفتین در این باره فکر کنند که آیا تاریخ کشور ما یک چیز را داره در خودش که عیسویت است یا کلیسا است، یک چیز وجود داشته. یعنی دوست عزیز، اگر شما به اینترنت دسترسی داشته باشین و به وبسایت های مختلف برین و بخواین تاریخچه کلیسا را در افغانستان مطالعه کنین، در اوج حتما شما میافین و میبینیم که کلیسا واقعا در کشور ما وجود داشته. و ما ایره چیزهای را از اینترنت بر شما گرفتیم، برتان میخوانم. درباره ابتدای عیسویت در افغانستان چنین نوشته شده: یکی از نشانه های عیسویت در افغانستان در قرن اول میلادی است که توماس، که یکی از شاگردای عیسی مسیح بود و یکی از پیروای عیسی مسیح بود، و او رفت از کدام منطقه عبور کرد؟ از منطقه ایران و افغانستان به هند رفت و دمو زمان بود که عیسویت در کشور ما هم مروج شد و مردم در این باره شنیدن. و در جریان این سفر خود، توماس که شاگرد عیسی مسیح بود، کلیساهای را در مناطق مختلف ایجاد میکنه. و باید بگویم که توماس خودش غربی نبود، کسی نبود که از یک کشور غربی آمده باشه، بلکه او هم از شرق میانه بود و او به خاطر از امی رفت تا افغانستان و از راه افغانستان به ایران و بالاخره به هند که پیام خوش یا می خبر خوش بر مردم برسانه.
بله دوستا، عیسویت در شرق میانه آغاز شده و از اونجا به تمام دنیا رفته، نه تنها به غرب رفته، به افریقا رفته، به آسیای دور رفته و به تمام دنیا عیسویت سرایت کرده. همچنان ما میخوانیم در تاریخ عیسویت در افغانستان که در قرن سوم میلادی هردشیر اول اساسگذار خاندان ساسانی ها ارمنستان و هند را تصرف کرد و کلیسای فارس به نمایندگی از عیسویای منطقه افغانستان امروز و ایران روابط خود را با کلیسای روم و کنستانتینوپل برقرار کرد. در سال 424 میلادی کلیسای فارس شورای را به نام شورای کلیسای شرق ایجاد کرد که در این شورا اسقفی بود به نام افرید که یک افریدی امروز قومش است، که از کلیسای در منطقه کنی افغانستان از زرنج تا قندهار نمایندگی میکرد. محمود سیستانی، تاریخ نویس افغانستان، می نویسد که در قرن ششم میلادی کلیساهای در شهر زرنج، فرا، خاش، بست و قندهار وجود داشته است. در اسناد دیگر می خوانیم که در قرن هفتم میلادی عیسوی ها در هرات و بلخ موجود بودند، چنانچه نام یکی از ولسوالی ها در هرات به نام انجیل است.
خب به ادامه صحبت شما باید بگویم که دوست عزیز، در قرن هفتم میلادی بعد از اینکه عرب افغانستان تصرف میکنن و گفتیم کلیسا به وجود آمده بود در قرن اول میلادی و تا قرن هفت میلادی دوام داشت، ولی وقتی که عرب میان کشور ما رو تصرف میکنن، اونا باج و خراج زیاد بالای مردم که عیسوی بودن بالای از نام میگذارن و شکنجه زیاد میتشن و بالاخره مردم مجبور میشه از اینکه از این منطقه فرار کنن و کوچ کنن یا اینکه کاملا کلیسا بین بره. و بالاخره محمود غزنوی وقتی که در قرن 11 هم میره و حمله میکنه به زرنج و سیستان، دوج است که کلیساها را آتش میزنه و کلیسا را از بین میبره.
یعنی ما تقریبا در چندین قرن ما کلیسا نداشتیم. به می خاطر من فکر میکنم که وقتی مردم ما خود لغت کلیسا را میشنوند یک چیز نو برشان، یک چیزی که معمول نیست برشان به یادشان میاد. و باز هم برمیگردیم به دو تصور اشتباه که مردم ما، متنای ما از کلیسا دارن. یکی که کلیسا تنها تعمیر نیست، تنها تعمیر نیست، که بله در یک تعمیر مسیحی ها اونا عبادت میکنن یا مراسم مذهبی خود اجرا میکنن، اما تنها تعمیر نیست کلیسا. و همچنان کلیسا تنها مربوط به کشورهای غربی نیست، بله در کشورهای غربی مسیحی ها زیاد هستن، اما امروز مسیحی های غیر غربی بیشتر از تعدادشان نسبت به کشورهای غربی، مثلا مسیحی های افریقا، مسیحی های که امروز در چین هستند، بسیار زیاد مسیحی ها امروز در چین هستند و یا در آسیای مرکزی و در آسیای دور. یعنی این که در اخیر اگر بتانیم با یک چی خلاصه کنیم که کلیسا و مسیحیت از شرق آغاز شده و همچنان در امینجا است و خود ایزی لغت هم یک لغتی است که در شرق بوده و معمول بوده بسیار در تاریخ کشورهای شرقی. با ما باشین دوستا، حال با هم میریم و یک سرود را یک جای میبینیم و مشنویم.
برخیز و جان من بکن شکر رحمان من، هر چیز که با من است کندم ده سبحان من. برخیز و جان من بکن شکر رحمان من. نرود ایچ از یادت نعمت پرور، شفا دهد کم یا بسیار، گناه را می بخشد شفا دهد کم یا بسیار. سرت برابر کنه تاج فضل و رحمت. او جانت سر کند بر چیزی که از در، مانند عقابه حیاتت را سازد پر شد، مانند عقابه حیاتت را سازد پر شد. برخیز و جان من بکن شکر رحمان من، هر چیز که با من است.
شما بینده برنامه را زندگی هستین و ما امروز در مورد از این صحبت میکنیم کلیسا چی است و وظیفه کلیسا چی است. بله دوستان، ما به دوام درس های خود از کتاب مسیحیت چیست امروز در مورد کلیسا صحبت میکنیم و این کتاب بسیار خوبی است که از تجربه از این نویسنده تجربه زندگی خود که با فارسی زبان ها داشته نوشته کرده و این کتاب شما میتونید از طریق وبسایت ما دانلود کنین و به زودی ما کوشش میکنیم که ایره به شکل صوتی هم ثبت کنیم و دوستای ما از وبسایت ما بتونن او را در تلفن های خود یا در کامپیوترهای خود دانلود کنن. دوستای عزیز، بین قبل از همه وقت ما در مورد کلیسا صحبت میکنیم، از در کلام خدا ببینیم که در این مورد چی گفته شده که اساس کلیسا کی است و بنیانگذار کلیسا کی است. در کلام خداوند ما میخوانیم در انجیل با گزارش متا فصل 16 آیه 15 نوشته شده، عیسی پرسید شما مرا کی میدانید؟ عیسی از شاگردای خود سوال کرد شما مرا کی میدانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن دست نخواهد یافت و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچه را که تو در زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و هرچی را که در روی زمین باز نمایی در آسمان باز خواهد شد. بعد از آن عیسی به شاگردان امر کرد به کسی نگویند که او مسیح است. دوستای عزیز، در این کلام خدا در این آیات ما چند درس مهم را میگیریم. اولین چیزی که هستی است که اساس کلیسا ای است که اساس کلیسا چی است؟ اساس کلیسا ایمان به عیسی مسیح است. ایمان به عیسی مسیح. اینجا عیسی مسیح پرسان کرد که کی است؟ شما مرا کی میدانید؟ شاگردان خود شمعون جواب داد، پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده است. یعنی اساس هر کلیسا در دنیا در هر جایی که باشه مطابق کلام خدا چی است؟ خود عیسی مسیح است. ایمان به عیسی مسیح است که او پسر خدای زنده است. ای اساس است و عیسی مسیح وقتی ما میگیم پسر خدای زنده است، معنی از این است که او کسی بود که از خداوند اطاعت کرد و همچون او کسی بود که آمد بشر نجات داد، تمام انسان ها را از گناه نجات داد. و دوم هم اساسگذار کلیسا انسان ها نیستند. اساسگذار کلیسا رهبرای کلیسا عطا نیستند. اساسگذار کلیسا همچنان رهبرای دولت های غربی هم نیستند، بلکه اساسگذار کلیسا خود عیسی مسیح است. اینجا عیسی مسیح میگه و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. یعنی خود عیسی مسیح است که صخره در اینجا مقصدش از ایمان به عیسی مسیح است، که بر اساس ایمان به عیسی مسیح خود عیسی مسیح کلیسای خود را به وجود میاره. و این ضروره حتما نیست که کلیسا تعمیر داشته باشه نداشته باشه. اولین کلیسا وقتی در اورشلیم به وجود آمد و 3000 نفر شامل از او بود و اونا تعمیر نداشتن، او در سطح عادی در میدان ها بودی کلیسا. و دوم هم هیچ کسی نمیتونه کلیسا عیسی مسیح را از بین ببره. اینجا عیسی مسیح چی میگه؟ و نیروهای مرگ هرگز بر آن دست نخواهد یافت. کسی نمیتونه در تاریخ 2000 سال که از عیسی مسیح دوباره زنده شدنش میگذره، رهبرا پادشاه ها بسیار کوشش کردن کلیسای عیسی مسیح را از بین ببرن، اما آنها هیچ کدام نتانستن. و قدرت کلیسا در نام عیسی مسیح است. قدرت کلیسا در نام عیسی مسیح است. و اینجا میگه و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدم، آنچه را که تو در زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد. یعنی که عیسی مسیح کلیسایش چی میکنه در این دنیا؟ انسان ها را نجات میده، از گناه نجات میده، از بدبختی هایی که انسان ها دارن در زندگی گناه نجات میده و اونا به عیسی مسیح ایمان میارن.
شب جان، شاید دوستات فکر کنند ای بارا که اولین کلیسا در کجا به وجود آمد. دوست عزیزی، در کلام خداوند بسیار واضح نوشته شده که امی مجموعه کسایی که پیرو عیسی مسیح هستند، اینمی که اولین کلیسای عیسی مسیح بوده، نه ای که بگویم یک تعمیره. شما گفتین در میدانهای باز مردم میرفتن و خداوند پرستش میکردن و منظور از کلیسا خود پیروای عیسی مسیح است. که وقتی ما میگیم کلیسای عیسی مسیح، یعنی مجموعه از پیروای عیسی مسیح. و ما بر شما این را میخوانم که چطور انسان ها بر اولین بار به عیسی مسیح ایمان آوردن و اگر بگویم که اولین کلیسا در کجا آغاز شد، ما این را از روی کلام خداوند بر شما میخوانم. پتروس که یکی از رسولای عیسی مسیح بود، بر مردم چنین میگه ای برادران، پتروس چنین میگه توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید، که روح القدس یعنی بخشش خدا را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر کی خداوند خدای ما او را بخواند. پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می داد و آنها را تشویق می کرد و می گفت خود را از این اشخاص نادرست جدا کنید. پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز تقریباً 3000 نفر به ایشان پیوستند. پس از اینجا یاد می گیریم که بر اولین دفعه وقتی که پتروس رسول که یکی از شاگردای عیسی مسیح بود او بر مردم یمی پیام رساند و چند نفر 3000 نفر تقریباً در یک روز تعمید گرفتن و نجات پیدا کردن و به عیسی مسیح ایمان آوردن و از گناه‌های خود توبه کردن که شامل اقوام مختلف بود. مردم یک جای با هم جمع شده بودن که از نقاط مختلف که از او جمله فارس ها و عرب ها و فلسطینی ها اینا از دیگه مناطق آمده بودن و در اون جایی که پتروس رسول برشان صحبت میکرد اونا به عیسی مسیح ایمان آوردن. پس از این آیت ها یاد میگیریم دوستای عزیز که پیروای عیسی مسیح میتونن همه انسان ها باشن از نقاط مختلف دنیا، چی افغان ها، چی مثلا روس ها، امریکایی ها، یا از هر نقطه دنیا که باشیم و به هر زبان که صحبت کنیم ما شما میتونیم که همو کلیسای عیسی مسیح باشیم و پیرو عیسی مسیح باشیم.
بله دوستان، یعنی اولین کلیسا در اورشلیم در شرق میانه به وجود آمد و شاید دوستان ما سوال کنند که وظیفه کلیسا چی است. پیش از اینکه وظیفه کلیسا را بگویم، عیسی مسیح وقتی دوباره زنده شد او به شاگردای خود را نشان داد و این احکام و شاگردای خود عیسی مسیح داد. عیسی مسیح گفت تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و با آنها تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهد و بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم. یعنی که کلیسا بر اساس حکم عیسی مسیح به وجود میاد. خود عیسی مسیح حکم کرد که برین، شاگردای خود گفت برین و به مردم در مورد عیسی مسیح در مورد خودش بگوین و مردم ایمان میارن و کلیسا به وجود میاد. اینجا حکم عیسی مسیح را شاگردایش تطبیق کردن و در امور روز اول 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آورد. 3000 نفر بسیار زیاد است و ما اینجا در کلام خدا به ادامه شما در مورد که خواندین در مورد 3000 نفر میگیم که کلیسا چی وظیفه داره. ببینین یا چی میکردن وقتی که 3000 نفر ایمان آوردن به عیسی مسیح. در کلام خدا چی نوشته شده که اینا چی میکردن؟ نوشته شده آنها همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادران و پاره کردن نان و دعا میگذرانیدند. در اثر عجایب و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می آمد خوف خدا بر همه افتاده بود. تمام ایمانداران با هم همدست و در مال هم دیگر شریک بودند. مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می کردند. آنها هر روز در عبادتگاه دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند. خدا را هم می کردند و مردم و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسان را که نجات می یافتند به جمع ایشان می افزود. یعنی خداوند نجات دهنده است و تعداد کلیسا زیاد شده می رفت و می خاطر که از اون 3000 نفر 2000 سال پیش امروز ما شما می بینیم که بیش از 1 میلیارد نفوس دنیا امروز مسیحی است و خوشبختانه در کشور ما هم هر روز افغان های ما به عیسی مسیح ایمان میارن و اینجا ما همچنان می خوانیم که خوف خدا بر هم افتاده بود. در اونجا هم امرونند امروز مردم از کلیسا می ترسیدن. امروز هم گرچه کلیسای افغانستان بسیار انوز کوچک است و بسیار خرد است ولی انوز هم یک ترس وجود داره. مردم ما می ترس از کلیسا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در کلیسا قدرت خدا است. در کلیسا عیسی مسیح و ایمان به عیسی مسیح اساس کلیسا است. ما در اینجا هم ما گفتیم که هر روز تعداد از اونا زیاد میشد. امروز هم هر روز تعداد مسیحیای افغان زیاد میشه و ما از این خوش هستیم و خداوند هم چی میکنه؟ ایره کمک میکنه. کلیسای افغان ما را که نو است و نو به پا استاد شده ولی خداوند او را کمک میکنه و اساسی از این باز هم دوستان میگیم که اساس هر کلیسا را ایمان به عیسی مسیح که نجات دهنده ماست او تشکیل میده و ای اساس و بنای کلیسای افغانستان هم است. دوستای عزیز با ما باشین و حال میریم با هم یک جای یک سرود دیگره میبینیم و میشنویم.
موسیقی
حقیقت بنای ما، عیسی موظف روی حقیقت بنای ما، زیرا که گشته از بر شجاعت فدای ما، زیرا که گشته از بر شجاعت فدای ما. دنیای ما بود همگی غفت در گلون، دنیای ما بود همگی غفت در گلون، غفت در گلون. عادل نباشد ایت کسی در دنیای ما، عادل نباشد ایت کسی در دنیای ما، بیساب و بزی روی حقیقت بنای ما، زیرا که گشته از بر شجاعت فدای ما. خدا بود یا خوزی مطمئن براستی، خدا بود یا خوزی مطمئن براستی، مطمئن براستی. بهش نمی رویم با وجود گناه ما، بهش نمی رویم با وجود گناه ما، بیساب و بزی روی حقیقت بنای ما، زیرا که گشته از بر شجاعت فدای ما. لیکن خدا محبت نمود است به این جهان، لیکن خدا محبت نمود است به این جهان، نمود است به این جهان. داده یگانه پسر خود را برای ما، داده یگانه پسر خود را برای ما، بیساب و بزی روی حقیقت بنای ما، زیرا که گشته از بر شجاعت فدای ما. انجیل پاک او بود و حق کتاب ما، انجیل پاک او بود و حق کتاب ما، از حق کتاب ما.
خدا را شکر می کنم که اکنون به لطف خود تمام کتاب مقدس را به زبان دری در اختیارم قرار داده است. دعا می کنم که این توفیق گرانبها و ماندگار به چراغ هدایت هموطنان عزیز افغانم تبدیل گردد.
در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. کتاب پیدایش فصل اول آیت اول. دوست عزیز، اگر شما خواهان دریافت کتاب مقدس به زبان دری هستید، لطفاً همراه ما با تماس شوید. همچنان شما می توانید از طریق وبسایت ما کتاب مقدس را مطالعه کنید.
بینده های عزیز، ما به لحظه های اخیر برنامه خود نزدیک میشیم و شما اگر کدام سوال در مورد کلیسا و وظیفه کلیسا داشته باشین، با ما تماس بگیرین از طریق تلفن یا ایمیل. بله، بسیار دوستای ما اکثرا تلفن میکنن یا پیام میگذارن، اونا میگن اگر شما ما را با یک کلیسا معرفی کنین. دوستا، نظر ما این است که شما ایماندارا که هستین، شما خودتان کلیسا هستین، شما میتونین کلیسا را در قریه و منطقه و شهرتان ایجاد کنین. خب، بر صورت در این لحظه می خواهیم بر شما یک درامه، سریال درامه است که به نام آشیانه مهر، در مورد مشکلات خانوادگی است و بسیار خوب هم این اجرا شده. توجهتان را به می جلب می کنیم امروز یک قسمت دیگه از این درامه را که در مورد از این است که نگذارین که آفتاب بنشیند و اختلافاتتان حل کنین. در این مورد بین با هم یک جای این درامه را ببینیم. درامه بسیار مقبول است و پس دوباره برمیگردیم.
به نظر شما زندگی چی است؟ خوشی است؟ غم است؟ محبت است؟ نفرت است؟ احترام است؟ تحمل است؟ با دیدن سریال آشیانه مهر شما پاسخ این سوال دریافت خواهید کرد. توجه کنید.
ناصر،
دخترم،
بچه‌م کجاستی؟
یارو بگی در موتر با
بچه میره در موتر با ما مال میای ما فرین.
بله، سلام مادر جان. بله مادر جان، خیرت خواه است؟ نرگس خو خوب است؟
بله بچه، بیخی خیریت است. از هر طرف که نامید میشم با تو تلفن میکنم.
بله مادر جان، بگوین.
بچه، تو خبر داری که من میخوایم خورک در سای خدا که خلاص کرد معلم مقرر شوه؟ تو خو میفهمی؟
بله مادر جان، میفهمم.
او عالمی خواهد امتیان به توبر مصرف امتیان آخرش 2000 پا کم است. اگه توی پیسه را قرض بدی من زود برات پس میدم.
بله مادر جان، ما همراه نوید گپ میزنم، باز برای تلفن میکنم. سعیز خواب؟
آلیه چی گپ است؟ خیریت هست؟
بله خیریت است. نرگس باید امتیان بده و 2000 روپیه از فیسش کم است. اگه خودت یکم پیسه بده.
او تو چی میگی؟ و باز از ما پیسه میخواین؟ پیش ما پیسه اضافگی نیست که به هر کس خیرات تقسیم کنه.
او از شما قرض میخواه، خیرات نمیخواه. نمیشرمی که درباره مادر مقسم گپ میزنی؟
چی؟ ما باید بشرمم یا مادرت؟ همیشه یک چیز خواسته میره.
نمیخوایم دیگه چیز بشنوام. متوجه باش که درباره مادرم دیگه گپ نزن. باز خوب نخواهد شد.
باز؟ باز تو چی میکنی؟
اولادا را گرفته خانه مادر میرم.
مهربانی کو، برو اونجا. اگه از گشنگی هم مردی به من چیز نگویی، من پشتت نمیایم.
ماز چی وقت بیرون استاد هستیم؟ نمیرین؟
برین بچه همه، جای نمیریم.
چرا پدر؟
برین از اینجا، گفتم درستانه بخونه.
پدر بیان شما نان نمیخورین؟
نه من نمیخورم، برو از اینجا برو.
شما خود دیدین یه گپ خورد فضای خانوادگی را چقدر خراب کرد. آیا ای خوب نبود که اونا خفگی خود را زود برطرف میکردن؟
سلام عزیزم.
سلام نایی جان.
من چای وقت می خورم که تو مرا ببخشی.
مام از تو معذرت می خواهیم. فامیل ما وقت و ناوقت در چیز شما کمک می خواهیم. من می فهمم که به خاطر ما از شما سو استفاده می کنن.
خیر است، ای ربا ناله. اصلا من یکم اضافه گویی کردم. من نباید درباره مادرت قسم گپ می زدم.
خیر است، مام در مقابل تو زیاد گفتم.
مام پریشانی های زینی زیاد داشتیم. دعا کو که سر قارم علبه پیدا کنم.
بله.
آلیا تو بسیار با حوصله هستی. ما به خوارت حتما کمک میکنیم. آلیا فایده قدر برکات چیست که با وجود داشتن قبرکت خیر ما به دیگران نرسه؟
تو چقدر خوب آدم هستی.
آلیا مرو ببخش. به خاطر قار ما تمام پروگرام ما خراب شد. سبا حتما اولادا را گرفته بیرون میریم، درست است؟
بله صحیح است، شما چای تنه بگیرید.
آیا شما به اهمیت صحبت صادقانه زن و شوهر در زندگی عملی که از قهر و جنگ و مناقشه پاک باشه متوجه هستین؟ ای او خوبی است که توسط او محیط خانواده آرام و اولادا میتونن درست نمو کنن.
دوستای میربان، اکنون شما برای بهتر ساختن زندگی ازدواجی و خانوادگیتان کمی فکر کنین. آیا من به خاطر جنگهای خانوادگی دیگرها را زود میبخشم و یا نفرت در دل خود نگاه میکنم؟ آیا در دل ما اترگپ هست که باعث قهر شدن ما میشه؟ آیا نبخشیدن بر زندگی ازدواجی ما چی تأثیر به جای میمونه؟
بینده های عزیز، ما همه ای قسمت از درامه آشانه مهر دیدیم و جالب بود. درسی که از این درامه ما و شما میگیریم این است که هیچ وقت ما شاید در خانواده خود مشکل نداشته باشیم. نخیر، همه خانواده ها در مشکل دارن، چالش ها دارن، مشکلات مختلف اقتصادی یا عاطفی یا مشکلات مختلف می داشتن. ولی مهمترین چیز دیگه است که چطور ما بتانیم دوباره بر از این مشکلات غلبه حاصل کنیم و چطور بتانیم یکی دیگر ببخشیم. این مهمترین چیز است. همونطور که عیسی مسیح میگه حتی نگذارین که آفتاب غروب کنه. اگر همراه یک دوستتان یا شوهر یا خانمتان یا برادر خواهر مادر یا رفیقتان شما قهر هستین و یا کدام جنجال دارین و با یکی دیگه گپ نمیزنین، نگذارین که آفتاب غروب کنه. پیش از غروب آفتاب شما امو مشکلتان حل کنین و یکی دیگه معذرت بخواین و همچنان ببخشین. عیسی مسیح میگه ببخشین تا بخشیده شوین. یعنی اینا هم دیدن که خانم و شوهر یکی دیگه را بخشیدن. ای که کدامش ملامت بود یا کدام ملامت نبود، کار جداگانی است، مهم نیست. مهم دی است که یکی دیگه را بخشیدن و فضای خانواده وقت دوباره نرمال میشه، وقت دوباره عادی میشه که اول بخشش به وجود بیاید. اول یکی دیگر را ببخشن. بعد از شما دیدن که وقتی که نه با هم دیگه قار بودن، حتی اولادایشون که آمدن اولادای خدا گفتن که برو دیگه، یعنی اولادایشون هم از این مسئله اونا هم جگرخون شدن. ولی دوباره وقتی که اینا یکی دیگر را بخشیدن و با هم دیگه دوباره آشتی کردن، در اون وقت گفتن خب بنال ما تصمیم میگیریم فردا با هم یک جای میریم. یعنی این در زندگی اولادایشون هم تاثیر داره.
بله شب جان، واقعا قسمت بسیار خوب از این دراما بود که دیدیم دوست عزیز با هم یک جای، و امیدوار هستم که مورد پسندتان واقع شده باشه و امیدوار هستم که شما هم با همه ما شما بتانیم سوی تفاهم. اگر داریم در خانواده خود مشکل داریم، مشکل زن و شوهری داریم یا مشکل خانوادگی داریم، بتانیم با اعصاب آرام با توکل به خداوند همون مشکلات خود را حل کنیم و در فضای صلح و آرامش زندگی کنیم. خب به می امیدواری دوست عزیز برنامه امروز به پایان میرسانیم. امیدوار هستیم که شما بهترین استفاده را از این برنامه کرده باشین. و شب جان برای همه ما شما دعا میکنن تا برنامه بعدی شاد و موفق باشین و خداوند همراه هر یک ما شما باشه.
بله دوستا، امروز ما در مورد کلیسا صحبت کردیم و کلام خدا هم میگه هر جایی که دو نفر یا سه نفر باشد، در اونجا دو نفر سه نفر مسیحی یا دو نفر سه نفر ایماندار به عیسی مسیح باشد، در اونجا خداوند عیسی مسیح در بین از اونها است، در اونجا هم کلیسای مسیح وجود داره. و خدا را شکر میکنیم که تعداد زیاد از افغانهای مسیحی هم در کشور ما وجود داره. یعنی ای به این معنی است که کلیسای افغان هم وجود داره. بیاین دوستا دعا کنیم که خداوند کلیسای افغانی ما و شما را کمک کنه و بیشتر بزرگتر بسازه که به مردم کشور ما خدمت کنه. خداوند سپاسگزار هستیم از اینکه خودت عیسی مسیح این کلیسای افغان ما رو به وجود آوردی. بر اساس ایمان که ما داریم، ما همه به عیسی مسیح کلیسا به وجود آمده. خداوند ما دعا میکنم که کلیسای افغانی ما رشد کنه و در ایمان خود رشد کنه، تعدادش زیاد شوه. و همچنان ما دعا میکنم که کلیسای افغانی ما امروز مردم ما رو خدمت کنه، بیچاره ها رو خدمت کنه، کسایی که به نان ضرورت داره، کسایی که به کار ضرورت داره، کسایی که مریض هستن، اونا رو خدمت کنه خداوند. و خداوند ما دعا میکنم که تو همه مسیحی های افغان و همچنان تمام افغان های ما را برکت بده خداوند، که به عیسی مسیح ایمان بیارن و در هر منطقه ما، در هر قریه و شهر ما کلیسای افغانی به وجود بیاید، ایماندارها بیشتر شوند. و خداوند تو با ما باش و تو برکت بده به نام عیسی مسیح. آمین.